با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. همزمان با احتمال تمدید چند روزه گفتگوهای اتمی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در اواخر ماه ژوئن جاری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز ناگهان رؤسای سه قوه و مدیران، وزیران و کارگزاران دولتی را برای دیدار با خود فراخواند و گفت لغو تحریم‌های بین‌المللی نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود. نگویند شما تعهدات را انجام بدهید، بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم‌ها لغو شود. ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم. منابع خبری گفتند علی خامنه‌ای می‌داند که در صورت حل و فصل پرونده اتمی دیگر هیچ بهانه‌ای نخواهد داشت تا تمام بی‌لیاقتی‌ها، ناتوانی‌ها و عدم درایت مقامات جمهوری اسلامی و خودش را در کمبودها و بحران‌های مالی و اقتصادی به گردن تحریم‌های جهانی بیاندازد. به همین منظور هر بار بهانه‌ای می‌تراشد در ارتباط با مذاکرات اتمی تا گفتگوها به نتیجه نرسد. علی خامنه‌ای گفت تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی که مربوط به شورای امنیت، چه کنگره آمریکا و چه دولت آمریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها هم در فواصل معقول برداشته شود. به افزود ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم، چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست. بنابراین ما با آن بدبین هستیم. علی خامنه‌ای بار دیگر همان حرفهای پیشین خود را تکرار کرد و خط قرمزهایش را برای رسیدن به توافق اتمی برشمرد که از آن جمله بازرسی ها از تأسیسات و مراکز نظامی در ارتباط با پرونده اتمی است. علی خامنه‌ای همچنین گفت ما محدودیت‌های بلند مدت در مورد برنامه‌های اتمی خود را قبول نداریم. در همین حال در پی تصویب طرح اتمی در مجلس اسلامی، امروز سخنگوی دولت حسن روحانی محمد باقر نوبخت اعلام کرد که تصویب این طرح مغایرت کامل با قانون اساسی دارد و مغایر با اصل 176 قانون اساسی. سخنگوی دولت گفت این موضوع نه در حوزه وظایف قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است. به افزود دولت حتما در زمینه هسته‌ای به مجلس گزارش عملکرد می‌دهد، نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم این گزارش داده می‌شود. از سوی دیگر پرداخت یارانه‌ها به کلی قطع خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در پی خالی شدن صندوق توصیه ملی از هر گونه درآمدی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران گفت ما برای اینکه ذخایر استراتژیک کشور در شرایط تحریم را در راستای اقتصاد مقاومتی زیاد کنیم، 3 میلیارد دلار اجازه رهبری را برای استفاده از صندوق توصیه ملی جهت واردات کالاهای استراتژیک کسب کرده ایم. سخنگوی دولت امروز از قطع پرداخت یارانه ها خبر داد و گفت امسال سال پایانی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. و افزود خیلی خیلی شفاف میگویم قانون فعلی مربوط به برنامه پنجم بوده و امسال سال پایانی آن است. سخنگوی دولت درباره 35 میلیارد دلار پول ناپدید شده یا به سرقت رفته و تخلف انجام گرفته. گفت در دولت قبل 35 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در شرکت نیکو گرفته شده بود. هم‌اکنون هم بانک مرکزی از اینکه این مبالغ قابل برگشت باشد کاملا مایوس است و در این زمینه از وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا یک گزارش جامعی اطلاع رسانی کنند و اگر لازم شد جزئیات بیشتری را اعلام کنند. در همین حال امروز اعلام شد که بیش از 126 تن چای از انبارهای چای کشور به سرقت رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور بامداد امروز در سر عرری مجلس خوانده شد. در بخشی از این گزارش آمده است که میزان قابل توجهی از موجودی برخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کشف به میزان 126,269 کیلوگرم حدود 126 تن انبار و از برم 578 کیلوگرم انبار کارخانه چایسازی امید، هنوز رقمش قطعا مشخص نشده، کسری دارد و این چایها به سرقت برده شده است. در همین حال نماینده شهرستان خاش در مجلس اسلامی امروز گفت بیش از 70% مردم استان سیستان و بلوچستان در فقر مطلق به سر می‌برند. فقر مطلق البته منحصر به سیستان و بلوچستان نیست و بسیاری از شهرهای کشور بر اثر عملکرد رژیم جمهوری اسلامی طی 37 سال اخیر و به هدر دادن میلیاردها دلار درآمدهای نفت ایران، بخش بزرگی از جمعیت در زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. حمیدرضا پشنگ نماینده خاش در نشست علنی امروز مجلس اعلام کرد که رتبه توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان در سالهای 65، 75 و 85 رتبه 31 در کشور است. این نماینده مجلس یادآوری کرد که بر اساس شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌ای عملکرد برنامه برای توسعه منطقه حتی در مقایسه با سطح ملی رضایت بخش و مطلوب نیست. و گفت سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو 10 استان عقب مانده قرار داده است. نماینده خاش همچنین گفت که 150 تا 200 هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم. و افزود که سرشماری سال 90 حاکی از نرخ بالای بیکاری در استان دارد. 51% استان ما روستایی است، اما درآمد استان کمتر از 1% تولید ناخالص ملی است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو مقام برجسته دولت آمریکا گزارش داد که نیروهای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی و سربازان ارتش آمریکا به طور مشترک در استان الانبار عراق از یک پایگاه نظامی استفاده می‌کنند. بلومبرگ امروز سه‌شنبه گزارشی نوشت که پایگاه تقدم در استان الانبار عراق که از سوی گروه‌های شبه نظامی شیعه موسوم به بسیج مردمی حشد و شعبی استفاده می شود، همان پایگاهی است که 450 نظامی دیگر آمریکایی نیز برای آموزش نیروهای عراقی راهی این کشور شدند و قرار است در آن مستقر شوند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ که هنوز مورد تایید مقامات رسمی آمریکا قرار نگرفته است، برخی از این گروه‌های شیعه مستقر در این پایگاه قبلا به نیروهای آمریکایی حمله می‌کردند و سربازان آمریکایی را می‌کشتند. گفته می‌شود که دولت آمریکا از دولت عراق خواسته است تا ضمانت رسمی بدهد که شبه نظامیان شیعه عراقی در پایگاه در امور پرسنل نظامی آمریکایی‌ها دخالت نکنند. از سوی دیگر گزارش‌ها از ایران حاکی است که بیماری خطرناک و کشنده تب کریمه کنگو که از امراض بس خطرناک محسوب می‌شود در شمال ایران شیوع یافته است. در پی مرگ نخستین ایرانی قربانی بیماری تب کریمه کنگو، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نسبت به شیوع این بیماری هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تنظیم وابسته به سپاه پاسداران، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت، ضمن اشاره به اینکه ابتلا بیماری تب کریمه کنگو در انسان در شهرهای چالوس، نوشهر گزارش شده است، گفت مورد اول یک کشاورز 39 ساله در چالوس بوده است و مورد دوم مرد 85 ساله در نوشهر بود که به دلیل ضبط دام و تماس مستقیم با دام آلوده و عدم رعایت نکات بهداشتی مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو می شود و افزود که این بیماری از طریق دام به انسان انتقال پیدا می کند. از سی دیگر، بیش از 6000 هکتار از فضای سبز و باغات تهران طی 8 سال اخیر به کلی نابود شد. دبیر کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این خبر گفت در سال 82 شورای شهر تهران به منظور حفاظت از باغات پایتخت مشوق‌هایی را به تصویب رساند. این مصوبه یکی از عجیب‌ترین مصوبه ها در مدت زمان حیات شورای شهر است که طبق آن اجازه 30% ساخت و ساز در باغات و فضای سبز را می دهد. محمد میرزایی دبیر کمیته محیط زیست در مصاحبه خود با پایگاه خبری میزان گفت که از سال اجرایی شدن این مصوبه تا سال 1390 عددی برابر با 6000 هکتار از باغات تهران و فضای سبز حومی پایتخت نابود شد و از بین رفت. به افزود از سال 90 تا کنون نیز مطالعه‌ای در خصوص اثرهای مخرب این مسببه انجام نشده است که در صورت انجام این مطالعه به طور قطع تخریب باغات بسیار بیشتر خواهد شد. در همین حال وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز این گزارش را که پیشتر درباره ناپدید شدن یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد انتشار یافته بود تایید کرد و گفت با شکایت و پیگیری وزارت نفت پرونده‌ای در همین باره تشکیل شده است. پایگاه خبری خانه ملت امروز گزارش داد که بیجر زنگنه وزیر نفت تأکید کرد که وزارت نفت به دنبال خرید دکل‌های خارجی نیست و قراردادهای کنونی در زمینه در دولت پیشین منعقد شده است. بنا به گفته نماینده ارومیه در مجلس اسلامی، مهرماه سال 93 خبر دادند که یک دکل نفتی به بهای 87 میلیون دلار در سال 1390 از یک شرکت ترکیه خریداری شده، اما این دکل به ایران تحویل داده نشده است و اینک در یک کشور همسایه به کار گرفته شده. به گفته نادر قاضی نماینده ارومیه در مجلس، 20% قیمت این دکل نفتی به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت شده و 80% باقی مانده نیز پس از تحویل دکل به تدریج پرداخت شده است. اما از دکل خبری نیست و 87 میلیون دلار دیگر بر باد رفته است. در همین حال در پی اخراج دستجمعی خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا به دلیل پخش خبرهای اعتصابات کارگری در ایران، بیش از 600 تن از معلمان، فعالان مدنی و کارگران با امضای نامه الکترونیکی نسبت به این اقدام سرکوبگرانه اعتراف کردند. در این نامه امضا کنندگان تاکید نمودند که سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا سزاوار چنین برخوردی نیست و ما چنین برخوردی را به شدت محکوم میکنیم و خواهان بازگشت فوری خبرنگاران این بخش به محل کارشان هستیم. اسماعیل محمدولی دبیر اخراج شده سرویس کارگری ایلنا در صفحه فیسبوک خود از عوامل متعددی که در اخراج خبرنگاران بخش کارگری ایلنا دخالت داشته یاد می کند و می نویسد مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه فرسیت درود در برابر ساختمان وزارت کار، منطقه اوج اختلافات گروه کارگری با مدیرعامل خبرگزاری ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد. مدیرعامل ایلنا که نامش در فهرست نقض کنندگان حقوق بشر به ثبت رسیده است، به اعضای این سرویس پیغام داده بود که به هیچ عنوان خبری درباره تجمع کارگران کارخانه فارسیت درود پخش نشود. در همین حال پلیس و یگان ویژه نیروی انتظامی به یک کافی شاپ هتل در تبریز حمله کردند و 92 دختر و پسر جوان را به بهانه روزخاری دستگیر نمودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پلیس تبریز ادعا می‌کند که پس از آگاهی از موضوع روزخاری در هتل شهریار به محل اعزام شد و در کافی شاپ هتل 41 دختر و 51 پسر تبریزی را که در حال صرف غذا و نوشیدنی بودند همراه با مسئول کافی شاپ دستگیر و به بازداشتگاه نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کردند. از این گونه اقدامات سرکوبگرانه علیه جوانان توسط نیروهای تحت امر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بسیار شهرهای کشور توسط نیروی انتظامی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فرماندهی پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم و الیاس قالیباف فرزند شهردار تهران به اختلاس و فساد مالی متهم شده بودند و تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند، ولی فرزند قالیباف در یادداشت خود در اینستاگرام میگوید آخر من چه چیزی را باید بنویسم ببخشید چه چیزی را باید توضیح بدم؟ بنویسم که دزد نیستم؟ بنویسم که آقایان یا خانم محترم میدانی رقم 8000 میلیارد تومان یعنی چه؟ بنویسم که هیچگاه تاکنون احضار و بازداشت نشدم؟ بنویسم که فرار نکردم؟ بنویسم که لندن نیستم؟ بنویسم که جزیره نخریدم؟ یا حتی همین عکس هم من نیستم؟ فرزند شهردار تهران یادآور شده که این مطلب را در واکنش به برخی خبرها و شایعات درباره دست داشتن او در پرونده‌های فساد مالی به ویژه در شهرداری تهران مطرح کرده است. و سرانجامی که هم میهنان عزیز و ارجمند، جنایات گروه مسلح داعش علیه ایزدی‌های ایران تبار با توجه به میزان جمعیت آنها بیش از جنایات علیه دیگر گروه‌ها در عراق و مناطق تحت اشغال گروه داعش است. کودکان و زنان بی سرپرست توانستند از کمک‌های انسان دوستانه شما مردم نیکوکار و خیرخواه با واسطه بنیاد نیکوکاری نوروز بهره‌مند شوند. هزاران کودک و زن ایزدی ایرانی تبار همچنان چشم انتظار کمک و یاری شما خیرخواهان و انسان دوستانی هستند که در راه حمایت و پشتیبانی از این انسان‌های آواره و بیگناه لحظه‌ای غفلت روا نمی‌دارید. کافی است با تلفن بنیاد نیکوکاری نوروز یا سایت این بنیاد تماس بگیرید و هر کمکی که می‌توانید در اختیار بنیاد نوروز قرار دهید تا فوراً به طور مستقیم میان کودکان و زنان ایزدی ایرانی تبار توزیع شود. شما می توانید با تلفن بنیاد نیکوکاری نوروز 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرید.